دشوار نیست، اینا که مسائل بلند دنافت در لا فقان قاب قوسین او ادنا نیست که فهمش برای همه آسان نباشه، که این کار عملی است. اما این کار شما بکنید به سعادت دنیا و آخرت تو میرسید دیگر. فرحمد لله باره.
یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
شبتون بخیر باشه شنونده های خوب رادیو معارف، معارف جویان گرامی، خواهران و برادرانی که برنامه های بخش شبانگاهی رو در شنبه شب 17 شهریور میشنوید. بله، لحظات و دقایقی قبل این توفیق رو داشتیم که امشب تفسیر سوره مبارکه واقعه رو با شما بشنویم. آیات 76 تا 82 این سوره ارزشمند رو در برنامه برکرانه نور از رادیو معارف با کلام ارزشمند مفسر محترم قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. از این لحظه به بعد برای شما برنامه طلوع دانش رو آماده پخش داریم. در این برنامه تاریخ علم عرفان اسلامی توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد کارشناس برنامه طلوع دانش بررسی میشه که با شما به مدت 30 دقیقه میشنویم.
اسمش طلوع دانش شد؟ تو طلوع دانش شد اسمش، موافقید؟
بله، تو ما نقطه زوالش رو بس میکنیم.
مربعی که مساحتش یک باشد چیست؟
هر یک از چهار پهلو یک باشد.
عالمان علمندک و بسیار جهل هم بسیارند معلصف، لکن شما بیاموزید.
آنگاه در خلا یا در فضایی قرار گیرد که فشار و گرما و سرمای آن فضا.
طلوع دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف، با برنامه دیگری از مجموعه طلوع دانش از گروه فخواندیشه رادیو معارف در خدمت شما هستیم تا انشاءالله با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام استاد علی امینی نژاد مباحثی را در حوزه دانش عرفان اسلامی در ابتدای برنامه، قبل از اون که خلاصه ای از برنامه قبل رو تقدیم شما شنوندگان محترم کنم، خدمت کارشناس محترم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورشون در برنامه طلوع دانش و مطالب بسیار خوب و قابل استفاده ای که در این حوزه بنده که به سهم خودم استفاده میکنم و حتما شما شنوندگان محترم هم همینجور. جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدواریم که بتوانیم در این دقایقی که در خدمتشون هستیم مطالب مفیدی رو خدمتشون عرضه داشته باشیم
انشاءالله. جناب استاد امین نژاد از محققان، پژوهشگران و اساتید حوزه عرفان و تصوف هستند که صاحب اثر در این حوزه هستند و کرسی تدریس در حوزه علمیه قم در دروس عرفان اسلامی که انشاءالله شما مخاطبان عجوان برای آشنایی بیشتر با ایشون و آثار ایشون میتونید به سایت رادیو معارف مراجعه کنید و از آثار ایشون اطلاع بیشتری پیدا کنید. تا لحظات دیگر با ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود. برنامه طلوع دانش رو دنبال میکنیم و بحث از حوزه عرفان اسلامی رو از زبان جناب استاد امین نژاد تقسیم بندی پنجگانه ای رو در ادوار عرفان اسلامی شنیدیم. دوره آغازین یا دوره اولیه که تحت عنوان دوره ریشه ها و جوانه ها از قرن اول تا پایان قرن دوم بود، در برنامه های قبل به تفصیل ورود پیدا کردیم. ویژگی های این دوره رو استاد برشمردن و شخصیت های مهم و آثار مهمی که در این دوره خودش رو نشون میده. دوره دوم دوره بالندگی و تکامله که باز از قرن سوم میبینیم این دوره شروع میشه تا نهایتاً اوائل قرن هفتم دنبال میشه و شخصیت‌های برجسته‌ای که در این حوزه عرفانی ما میتونیم دنبال کنیم و آثار مهم عرفانی که حضرت استاد در برنامه‌های قبل باز به تفصیل هم به ویژگی‌ها هم به شخصیت‌ها هم به آثار اشاره کردن. نهایتاً در برنامه قبل به دوره سوم ورود پیدا کردیم که دوره اوج و شکوفایی است، از قرن هفتم، از نیمه دوم قرن هفتم شروع میشه و نهایتاً تا پایان قرن نهم ادامه پیدا میکنه. شخصیت‌های مهم اینجا مطرح هستن، آثار و کتاب‌های مهم عرفانی و ویژگی‌های خاصی که ما در این دوره میتونیم مشاهده کنیم و انشاءالله در برنامه امروز در ادامه مباحثی که در برنامه قبل از زبان استاد شنیدیم ویژگی ها رو خواهیم شنید. دوره چهارم دوره افوله و نهایتاً دوره پنجم که دوره احیا و بازیابی عرفان که انشاءالله در برنامه های بعد ورود پیدا خواهیم کرد و ویژگی های این دوره ها رو از زبان استاد خواهیم شنید و آثار و شخصیت هایی که ما در این دو دوره مهم میتونیم دنبال کنیم. اما مرحله سوم عرفان جناب استاد که به تعبیری که حضرت عالی اشاره داشتید مرحله اوج و شکوفایی عرفانه که هم از یه جهت ارتباطی که با دوره‌های قبل خودش پیدا می‌کنه، هم جهتی که با دوره‌های بعد غیر از حالا دوره افول اون دوره احیا ارتباطی که با این دوره پیدا می‌کنه از جهات مختلف و قابل توجه است و باید دنبال کرد. ویژگی‌هایی رو حضرت عالی برشمردید، من خلاصه مطالب و ویژگی‌هایی که در برنامه قبل اشاره کردید به صورت فهرستوار اشاره میکنم به جهت اینکه قصد از تالی اینه که ویژگی‌های دیگری رو هم اضافه کنید به اون خصایص و ویژگی‌هایی که در برنامه قبل اشاره کردید. مهمترین اونا از این قرار بود که فرمودید که اوجگیری مباحث معرفتی در عرفان رو ما در این دوره میبینیم که با تعبیر عرفان نظری میتونیم بحث رو دنبال کنیم. ویژگی دیگری که باز در این دوره ما میتونیم دنبال کنیم نگاه مجدد به عرفان عملی، مقامات و منازل عرفان عملی بوده که از حیث معرفتی و نگاه هستی شناسانه به این مباحث در این دوره میبینیم از ناحیه عرفا صورت میگیره. تقارب و نزدیکی که بین فلسفه و عرفان شکل میگیره باز در این دوره میبینیم به اوج خودش میرسه، به خصوص توجهی که به عقل و مباحث عقلی و برهانی میشه و نهایتا توجه ویژه به دین و تعبیر دین پژوهی جدیدی که در حوزه عرفان شکل میگیره و میبینیم آثار عرفانی و تفاسیر عرفانی در این دوره خودش رو به صورت جدی نشون میده و قابل پیگیری است. این ویژگی‌هایی بود که در برنامه قبل حضرت عالی برشمردید. فرصت نداشتیم برای شنیدن باقی ویژگی‌ها، در خدمت شما هستیم برای شنیدن سایر ویژگی‌هایی که در حوزه مرحله سوم میشه دنبال کرد و اونها رو پیگیری کرد.
من مجموعاً برای دوره سوم 5 تا ویژگی مهم مطرح میکنم. 4 تا از ویژگی ها در جلسه قبل مطرح شد که از دلی الان مجدداً فهرستشون رو مطرح فرمودید که همون اصلا تولد عرفان نظری در این دوره شکل گرفته که همون ویژگی اول بوده و بزرگترین آثار عرفان نظری در همین دوره شکل گرفته که تاکنون هم متن درسی در واقع آثار کلاسیک در عرفان نظری هست.
بله.
باز ویژگی دوم که فرمودید بحث نگاه مجدد به عرفان عملی از منظر هستی شناسی انسانی و نظام عالم بوده. مثلا فرض کنید که شرح ملا عبدالرزاق کاشانی بر منازل سارین نمود این ویژگی هست.
بله.
که جلسه قبل عرض کردیم. باز همون تقارب میان فلسفه و عرفان، اصلا من انشالله در وقتی رسیدیم به شخصیت ها و آثار عرض خواهم کرد، اصلا یه ایدهی را افتاده به نام تقارب میان عرفان و فلسفه، آثاری در طول تاریخ شکل گرفته. مثلا مصباح الانس که انشالله بعدا خواهیم عرض خواهیم کرد از محقق بزرگی مثل فناری شکل گرفته، اون مصباح انس میان عرفان و فلسفه هست، میخواد انس بین این دو فضا ایجاد بکنه.
درسته.
و فقط ایشون نبود، افراد دیگری بودن که این دایره رو داشتن که این کار رو انجام بدن و آثاری شکل گرفته، حالا بعضی با اسم و نام و بعضی بدون اسم و نام همین انگیزه رو دنبال میکردن. باز نکته دیگه که مطرح فرمودید بحث شکلگیری دین پژوهی عرفانی ویژه در اینجاست. مثلا خود ابن عربی گفته میشه تفسیر مفصلی داره که الان در دسترس نیست، بعضی گفتن در کتابخونهای ترکیه احتمال وجودش هست نزدیک به 100 جلد این تفسیر نقل شده که از ایشون هست. خود آثار ایشون مثل فصوص الحکم من انشاءالله عرض خواهم کرد و فتوحات، این دو اثر اساساً از یک منظر چنانچه بزرگان ما میفرمان تفسیر عرفانی آیات و روایاته.
بله.
یعنی اصلا با این قرائت شما میتونید از این دو اثر یاد بکنید.
البته خوبه که چون اشاره کردید به این نکته هم توجه داشته باشیم، امروز تفسیری در مجموعه تفاسیر مسلمین وجود داره تحت عنوان تفسیر ابن عربی، که این ابن عربی غیر از شخصیت محی الدینه. اینا باید در نظر داشته باشیم.
من خواستم این نکته رو عرض بکنم، اون تفسیر در واقع ابن عربی که مطرح از تعویلات،
بله،
اون تعویلات اصلا مال ابن عربی نیست و به اشتباه به ابن عربی انتساب پیدا کرده و اون اثر مال ملا عبدالرزاق کاشانیه. مسئله ثابت شده است، منتها در یک انتشار این اشتباه صورت گرفته و خیلی شهرت پیدا کرده و الا کتاب تعویلات که همون تفسیر عرفانی باشه و موسوم است به تعویلات ابن عربی یا تفسیر
ابن عربی،
مربوط به ابن عربی اصلا نیست و نه اینکه شخصیت دیگری با این اسمش، اصلا نه، این مال ملا عبدالرزاق کاشانیه. خب این چهار تا ویژگی، پنجمین ویژگی که از یک حیث برای ما خیلی مهمه به لحاظ تمدنی هم قابل اهمیت هستش، شدتیابی گرایش های شیعی در میان عرفاست. ببینید اساسا گرایش به فضای اهل بیت معصومین علیهم السلام و اصلا نگاه به خاندان اهل بیت در میان عرفا از همون اول وجود داشته. یعنی شما اگر بحث سلسله های عرفانی رو تعقیب بکنید، اصلا نگاهی که اونا داشتن، اونها اساسا از ابتدای کار مقتدای کلشون رو امیر مؤمنان علی علیه السلام میدونستن و از اون طریق خودشون رو به رسول الله متصل میکردن. این مهم است،
چون اشاره هم کردیم در برنامه به تفصیل این بحث مطرح شد که به خصوص میبینیم با اینکه شخصیت‌های برجسته‌ای از صحابی مطرح هستند در حوزه عرفان، ولی عرفا تقید دارن که از امیرالمؤمنین یاد کنند.
یعنی از دو جهت مهمه، یکی شخصیت‌های برجسته سلوکی عرفانی موجود بودن که عرفا خودشون از اون طریق به رسول الله وصل نمی‌کنن، از سوی دیگر مسئله خلفای مطرح.
بله.
توجه کردید؟ یعنی شما غیر از یک سلسله که گفته میشه بیشتر به جهت حالات لجاجت و اینها از طریق جناب ابوبکر خودش رو به رسول الله متصل میکنه، ما اصلا هیچ سلسله ای تو فضای عرفانی نداریم که از طریق خلفای سگانه خلیفه اول، خلیفه دوم و خلیفه سوم خودش رو به رسول الله. خب این خیلی مهمه.
بله.
توجه، یعنی با این که در از یک منظر به این خلفا، به این سه تا خلیفه احترام میذارن، تجلیل میکنن، ولی به لحاظ معنوی خودشون رو از طریق امیرالمؤمنین متصل به رسول الله میدونن. اصل این گرایش بوده، منتها هرچه بر عرفان گذشته گرایش به مبانی عقاید شیعی در میان عرفا بیشتر شده. ما وقتی میایم در مقطع سوم، یعنی در دوره سوم که دوره اوج و شکوفایی هستش، اصلا از ویژگی های این دوره شدت یافتن این گرایش هاست. مسئله تا به حدی شدیده که اول شخصیت این دوره که جناب محی‌الدین ابن عربی هستش، در همون زمان خودش متهم به تشیع بوده. این توجه ما داشته باشیم، بعضیا از این معنا غفلت دارن. گاهی از اوقات در آثار ابن عربی تمجیدهایی از برخی از فرض کنید خلفا، چه متقدم چه متأخر، مطرح میشه. اینها رو مثلا گاهی از اوقات به لحاظ مذهب دلیل بر امر خاصی میگیرن، ولی وقتی انسان همه ابعاد ماجرا را در ابن عربی، در خصوص ابن عربی که مهمترین شخصیت این دوره است، این دوره با ظهور ایشون شکل گرفته، وقتی تعقیب میکنه مسئله مهمه. من بارها در جای مختلف عرض کردم، مثلا فرض کنید که ابن حجر عسقلانی، عزیزانی که میدونن فضاهای حدیث پژوهی و رجال پژوهی میدونن جایگاه این کتاب در دنیای اهل تسنن چیه، در کتاب لسان المیزان از برخی از بزرگان معاصر ابن عربی نقل میکنه که وقتی اون شخص ابن عربی رو ملاقات میکرده میگفته که انت شیخ سوء شیعی کذاب. یعنی تو دروغ میگی، تو شیعه هستی. خیلی، نه فقط این نکته، ما آثار فراوانی، یعنی قرائن فراوانی در خود آثار ابن عربی داریم که نشون میده این دیدگاه برخی از عرفای معاصر ما که معتقد بودن ایشون در تقیه به سر میبره رو ترجیح میده. من نمیخوام قطعا بگم اینجور بوده، ولی این نکته مسلم میشه، یعنی تمایل شیعی در ایشون شدید بوده. من تو این بخش تا حدودی کار کردم و مباحث فراوانی است، ولی به دلیل ضیق وقت ما طبیعتا من یه مقدار با سرعت بیشتری این بحث رو تقریبا من میگم. اصلا فرضون شیعه رسمیشون نه، ولی تمایل به شیعه و فضای شیعه شدید به گونه‌ای که به تعبیر برخی مثلا آصف جلال‌الدین آشتیانی میگه که وقتی در عقاید و معارف کار ابن عربی رو مشاهده میکنید میبینید کاملا شیعیه در فضای اون نوع نگاه خداشناسی، بحث انسان کامل، مباحث ولایت شون عرض خواهم کرد. اصلا در عرفان نظری این دوتا مقوله انسان کامل و ولایت که محور اساسی در عرفان نظری و بعد در عرفان عملی هستش، این خودش تقارب حد اکثری میان عرفان و تشیع رو ایجاب میکنه که توسط ابن عربی به نحو جدی مطرح شده. توجه فرمودید. حالا این سه شدیده، مثلا در شاگرد ایشون صدرالدین قونوی این معنا شدیدتر است. وصیت‌نامه صدرالدین قونوی داره، اگر عزیزان ملاحظه بفرمان، در اونجا راجع به حضرت ولیعصر مباحث رو که مطرح میکنه حضرت حجت، که میگه این مباحث عرفانی رو بعد از من احتیاط بکنید مگر اینکه حضرت حجت ظهور بکنه و اگر خواستید از ایشون بپرسید، ولی از دیگه توجه به دیگران نکنید و مسئول. ببینید این معنا هست. مثلا میایید این سر تا ملا عبدالرزاق کاشانی، اصلا ملا عبدالرزاق کاشانی یکی از مسیرهای ورود آثار فراوان شیعی در میان عرفا است، تا این مسیر ادامه پیدا میکنه به سید حیدر آملی که اصلا دیگه مسئله عرفان با تشیع با هم دیگه گره میخوره. و این خب جایگاه حساسی است که ایشالا در شاید در بحث‌های بعدی ما به تدریج بیشتر بهش توجه داشته باشیم.
خیلی ممنون جناب استاد امین نژاد، اگر اجازه بفرمایید فرصتی رو از دایخوانده محترم بگیریم تا انشالله با ادامه بحث خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم.
آشنایی با پیشینه و خاستگاه علوم اسلامی در برنامه طلوع دانش.
شما برنامه طلوع دانش رو از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف میشنوید و بحث از حوزه عرفان اسلامی از زبان کارشناس محترم حجت الاسلام استاد علی امینی نژاد. ما در برنامه امروز در ادامه ویژگی های حوزه های عرفانی رسیدیم به دوره سوم و چهار ویژگی از ویژگی های دوره سوم که دوره اوج و شکوفایی حوزه عرفان اسلامی است رو در برنامه قبل از زبان جناب استاد چندیم و در برنامه امروز ویژگی پنجم رو که جناب استاد اشاره کردن شدت یابی گرایشات شیعی در حوزه عرفان از جمله ویژگی هایی است که در این دوره ما به صورت رسمی مشاهده میکنیم و در شخصیت های برجسته مثل جناب ابن عربی، صدرالدین قونوی، ملا عبدالرزاق کاشانی و نهایتاً سید حیدر آملی به صورت رسمی در آثارشون مباحثی که کاملا رنگ و بوی شیعی داره، به خصوص دو مقوله مهم انسان کامل و ولایت، در اندیشه‌های عرفانی خودش رو نشون میده. خب جناب استاد، واقعش اینه که باید هر کدوم از این ویژگی‌ها رو در برنامه مستقلی و حتی چندین برنامه بحث کرد، ولی چه کنیم که برنامه ما محدوده و قراره که به شخصیت‌ها و آثار مهم حوزه عرفانی اشاره کنیم و در چند برنامه بعد دیگه کلن فضای بحث عرفانی رو با مسائلی که در حوزه ادوار عرفانی از زبان شما میشنویم به اتمام برسونیم. ورود پیدا کنیم به شخصیت‌ها و آثار مهم این دوره و ببینیم چه شخصیت‌هایی در این دوره‌ها حضور دارن، اگرچه به تناسب بحثایی که اشاره کردید به چندین شخصیت هم پرداختید.
همینطوری که مطرح فرمودید، هر یک از این ویژگی‌هایی که ما راجع به دوره سوم مطرح کردیم جای بحث داره، خصوصا بررسی مسائل تمدنی و تاریخیش. بله. به خصوص راجع به این ویژگی اخیر که شدت یابی گرایش شیعی در فضای عرفان هستش، این نکته رو عرض بکنم. ببینید تو همین دوره هستش که به نحو رسمی بزرگان شیعی ما با مقوله‌های عرفانی تراث ابن عربی و شاگردان ابن عربی آشنا میشن که عرض کردم اولین برخورد قبلا اشاره کردم توسط خواجه نصیر و صدرالدین قونوی صورت میگیره. ببینید چه تأثیری گذاشته. ما در فضای شیعی خودمون، در جوامع روایی خودمون، همیشه دو طیف روایات داشتیم. یه طیف روایات ائمه معصومین رو مقامات بسیار عالی براشون مطرح میکردن که شگفت زده میشدن انسان ها وقتی این مقامات رو میشنیدن. یه طیف دیگر از روایات داشتیم که اونا رو انسان های
معمولی، ولیکن جزو بزرگان و
عالمان
و عالمان برجسته و انسان‌های مطهر و اینها تلقی می‌کردند. ببینید تا قبل از این مقطع همیشه این دسته دوم از روایات ترجیح داشت در فضای شیعی، در حوزه‌های شیعی، در میان متکلمین، در میان متکلمان شیعی. ولی وقتی که نظریه انسان کامل در عرفان مطرح شد و بعد بزرگان شیعی با نظریه انسان کامل آشنا شدند، اصلا اون نظریه انسان کامل تونست تبیین بکنه جایگاه امام معصوم را از منظر هستی شناسانه برای بزرگان شیعی ما. توجه کردید؟ و لذا بعد از این مرحله شما مشاهده می‌کنید که هر چه تاریخ گذشت ترجیح پیدا کرد اون دسته اول از روایات
به دسته دوم.
ببینید این در دانش کلام ما تأثیر گذاشته، در فقهای ما تأثیر گذاشته، اصلا رنگ و بوی فضای شیعی ما را تغییر داده. خب اینا تأثیرات تمدنی است که باید بهش ملاحظه بشه. همجوری که فرمودید ما تقریبا اون 5 تا ویژگی مهم دوره سوم که می‌خواستیم مطرح بکنیم مطرح کردیم. الان با یه مقدار سرعت بیشتری که بتوانیم بحث‌ها رو جمع جور بکنیم، شخصیت‌های مهم این دوره رو در قرن 7، در قرن 8 و در قرن 9 اشاره می‌کنیم. به نحو طبیعی اولین شخصیت این دوره محی‌الدین ابن عربیه که ایشون متوفای سال 638 هست. این روشنه که در خود زمان ظهور ایشون و حضور ایشون چندان اون مکتب عرفانیش رواج و ترویج نداشته باشه. یعنی مثلا فرض کنید که جناب سهروردی متوفای 632 ولی ایشون نمیشه جزو نهله محی‌الدینی به حساب بیاریم. توجه کردید؟ یا مثلا ابن فارض رو نمیتونیم جزو نهله محی‌الدینی به حساب، گرچه تقارب عصری هست،
ولی از جهت ویژگی ها مربوط به دوره قبل میشن.
از جهت ویژگی ها بزرگان مربوط به دوره قبل میشن. خب محی‌الدین ابن عربی تقریبا همه از آن دارن که ایشون تقریبا باید ایشون رو برجسته ترین عارف در میان عرفای اسلامی به حساب بیاریم، هم از حیث عرفان عملی هم از حیث عرفان نظری. متاسفانه یک فکری در پاره ای از محققین حوزه عرفان به خصوص در دانشگاه های ما مطرح شده و متاسفانه گفته میشه که با ظهور عرفان نظری و آمدن محی‌الدین و صدرالدین قونوی انحرافی در عرفان به وجود اومد. وقتی ما بیشتر جستجو میکنیم که چرا این حرف زده میشه، این معنا گفته میشه که عرفان یعنی عشق، یعنی فنا، یعنی مثلا از این دست گفتگوها، تهذیب نفس، فضا، از این فضاها، نه اون چرا که در عرفان نظری به عنوان مباحث هستی شناسانه مطرح است. من احساس میکنم اون چی که تحت این قالب مطرح میشه بیشتر به دلیل صعوبت فهم مباحث عرفان نظریه. همینطور هم است. شهید مطهری این معنا رو مطرح میفرماد، حضرت امام این معنا رو مطرح میفرماد، وحدت شخصی وجود با تحلیل درستش واقعا سنگین و سخته. توجه کرد بحث های عرفان نظری اون چرا که ابن عربی و دیگران مطرح کردن تقریبا اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم با بحث های سخت فلسفی جزو سخت ترین بحث های فلسفی به حساب میاد که بعداً مثلا در کلمات و تحلیل جناب صدرالمتعلین یه مقداری ترقیق و تحلیل و تبیین شده. خب من احساس می‌کنم یه مقدار سخت بودن این مقوله بعضی رو رنجونده، چون بحث‌های مثلا بحث‌های عشق و کذا و فنا و زهد و اینها خیلی راحته از یک منظری، عملش نه به لحاظ گفتن خیلی شیرینه و انسان لذت میبره و یا شعر مثلا بخونه خیلی لذت میبره، ولی یه دفعه در حوزه عرفان بحثای سخت معرفتی مطرح شده. واقعیت مسئله این استش که اینجور نیست که انحراف باشه، بلکه اوج عرفان اسلامی از یک منظر باید به حساب بیاد. اونچنان ابن عربی شخصیت برجسته‌ای در این مسیر داره که تا قرن‌ها بعد متفکرین تحت تأثیر او هستن. ما مثلا وقتی به دوره پنجم میرسیم شخصیتی مثل صدرالمتعلین شیرازی کاملا تحت تأثیر افکار محی‌الدین ابن عربی هستش و با عظمت و تجلیل ازش یاد میکنه، که انشاءالله عرض خواهم کرد. استاد جناب صدرالمتعلین شیخ بهایی که شیخ الاسلام زمان خودش بوده، یعنی مرجع تقلید عام زمان خودش بوده، به شدت تحت تأثیر افکار و اندیشه های جناب ابن عربی.
شاید شنوندگان محترم خاطرشون باشه در اندیشه های حضرت امام و نامه های حضرت امام چقدر اسم ابن عربی اومده و حتی در معروف ترین نامه‌ای که حضرت امام به رئیس جمهور وقت شوروی جناب گورباچوف می‌نویسن، اسم ابن عربی و عظمت فکری و اندیشه ایشون رو یادآور میشه.
همینطوره، یعنی در اصل می‌بینید که تاثیراتشون تا قرن‌ها بعد کاملا پابرجا هست و لذا از این منظر خیلی مهمه. خود عرفا وقتی از ایشون میخوان یاد بکنن به عنوان شیخ اکبر یاد میکنن، چنانچه وقتی از صدرالدین قونوی میخوان یاد بکنن شیخ کبیر ازش یاد میکنن. ابن عربی از جمله شخصیت‌های پرکار و پراثره، یعنی در اینی که تو فضاهای عرفانی و کشفی و سلوکی اون فضا رو داره، به لحاظ آثار هم همین گونه است و بیش از 500 اثر به ایشون انتساب میدن. حالا ممکنه بسیاری از اینها انتساب‌ها انتساب درست نباشه و در هر صورت فهرست‌های مفصلی از آثار به ایشون مطرح میکنن، اما از میان آثار ایشون دو تا اثر برجستگی فوق العاده داره و تأثیر شگرفی در آینده اندیشه اسلامی گذاشته، اصلا در کل فرهنگ اسلامی اثر گذاشته، هم در فلسفه هم در کلام هم در خود عرفان اثر گذاشته. یکی کتاب فسوس الحکم ایشون هست و دیگری هم کتاب فتوحات مکیه ایشون هست. این دو تا اثر، آثار عرض کردم فراوان دیگری هم از ایشون، مثل انقاء مغرب، مثل فرض کنید که کتاب‌های دیگری رو که ایشون تدبیرات الهیه در تدبیرات الهیه یک نوع جامعه شناسی ایشون هست. فراوان آثار مثلا انشاء الدوائر و کتاب‌های دیگری رو که در آثار و اینها مطرح کرده، اما مهم‌ترین اون فسوس الحکم
دو اثر هم یه تحلیل داشته باشید و بدونن مخاطبان ارجمند که در باب چه بحثی است. هر دو در حوزه عرفان نظری است.
فسوس الحکم در واقع اومده 27 نبی و ولی را انتخاب کرده، از حضرت آدم تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اینا را انتخاب کرده. فقط حضرت لقمان هستش که پیامبر نیست، ولی در این اعداد اومده. هر شخصیتی را محور نگاه عرفانی را با توجه به آیات قرآن برگزیده و یک بابی از مباحث عرفانی را باز کرده. مثلا در خصوص حضرت آدم وقتی شروع میکنه، اونجا اساسا تحلیلش رو راجع به انسان شناسی عرفانی مطرح میکنه، چون مثلا آدم سمبل انسانه و بحث خلافت الله توجه کرد. همینجور مثلا فصلی در ارتباط با حضرت شیس داره، فصلی در ارتباط با حضرت نو داره، فصلی در ارتباط با حضرت ادریس و همینجور فصوص تا فصل مثلا محمدی صلی الله علیه و سلم که اونجا تبیین هایی که راجع به رسول الله از منظر عرفانی ارائه میکنه.
درسته.
مثلا من یک جمله از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی در ارتباط با این دو اثر مطرح بکنم. مثلا ایشون در خصوص این دو اثر میگه: ابن عربی در فسوس مشت مشت مطلب آورده و در فتوحات دامن دامن. واقعیت مطلب رو عزیزان اگر برخورد نداشته باشن، من خودم گهگاهی فتوحات رو که نگاه میکنم، صدر و ذیل یک صفحه بگونه ای انباشته از مطالبی که اصلا جمع جور کردن این مطالب برای انسان مشکله. کار به اصلا کار به این ندارم که صحت و سقم اینا رو کار نداریم، هر اثر دیگه ممکنه در صحیح شاد وجود داشته باشه، ولی مملو از مطلب داره ارائه میکنه.
این در باب فسوس بود. خود فتوحات چی؟
فتوحات حالت دایره المعارفی داره، یعنی در فتوحات شما عرفان نظری میبینید، عرفان عملی میبینید. اگر اشتباه نکنم 570 باب، هر باب یک کتاب بزرگ است، هر باب یک کتابه و هر مثلا بحثی رو باز میکنه و در یک باب ازش گفتگو به عمل میاره. توجه کن مثلا بخشای فراوانی به اسرار عبادات پرداخته، بخشای فراوانی به فقه پرداخته. این کتابم تقریبا اگر فسوس الان از یک منظر کتاب درسی باشه که جزء سخت‌ترین کتاب‌های درسی حوزه عرفانه، فتوحات به لحاظ در هم آمیختگی چندین علم، مثلا توش علم تجوید هست، علم طب هست، طبیعیات هست، فنون مختلف، علم حروف، اعداد، کذا، چیزای فراوان است. ولذا در واقع خیلی کم افراد هستن که بتوانن از عهده فتوحات بربیان.
خب این شخصیت جناب ابن عربی و دو اثر مهم ایشون که البته جا داره در باب ابن عربی به تفصیل ما بحث کنیم، اگرچه ما در برنامه ستارگان حکمت به تفصیل به شخصیت جناب ابن عربی پرداختیم و آثار و اندیشه هایشون رو بررسی کردیم. خب جناب استاد، ما در دوره سوم غیر از جناب ابن عربی چه شخصیت های دیگه ای داریم؟ اونها هم اشاره بفرمایید در این دقایق باقی مونده.
من چند نفر از شخصیت‌ها به لحاظ فرصتی که داریم عرض بکنم. از شخصیت‌های دیگر این دوره شمس تبریزیه. شمس تبریزی خودش فیاد نفسه شخصیت مشهور نیست، به دلیل شیفتگی که مولانا به ایشون پیدا کرده اشتهار و شهرت فراوانی پیدا کرده. استاد ایشون مشخصه، آثار مکتوبی ما از ایشون نداریم. همون تأثیری که ایشون بر مولانا گذاشته و بعد مولانا بر تاریخ عرفان گذاشته از این حیث اهمیت پیدا میکنه. از شخصیت دیگر در این دوره که متوفای 650 هست، شیخ سعدالدین حمویه. از ویژگی‌های برجسته ایشون گرایش عجیب ایشون به حضرت ولیعصر، حضرت حجت هست و بسیار بر مسئله محبت به اهل بیت تاکید داره. استاد صدرالدین قونویه. صدرالدین قونویش شاگرد مشترک ابن عربی و سعدالدین حمویی هستش.
حمویی؟
حمویی، یاره باهای جیمی. ایشون مثلا در کتابی داره به نام المصباح التصوف، ایشون در وصیت‌نامه‌ای که در همین اول همین کتاب مطرح شده اونجا این بیان رو داره، میگه والحاصل انی ما وجدت شیئا اقرب الی الله من حب الرسول صلی الله علیه و آله و آله. میگه که من حاصل سیر سلوکی من و حاصل عمر من این شد که من نیافتم چیزی را که به خداوند متعال نزدیکتر باشه مگر حب به رسول گرامی اسلام و حب به اهل بیت رسول. یعنی به عنوان مسیر سلوکی داره این رو مطرح میکنه. ان شاء الله بقیه شخصیت ها رو بتونیم در جلسه دیگر مطرح
ان شاء الله.